در بحث
دست این
دستاورد،
دسته.
سلامت باشید انشالله. در بحث دستاوردهای انقلاب، ما وقتی که در واقع به اون میپردازیم، عموما پیشرفتهایی که طی این 43 سال اتفاق افتاده بررسی میشه، که این از یک جهت ممکنه در واقع خیلی بازتاب مثبتی نداشته باشه، به دلیل اینکه برخی ها ممکنه بگویند که اگر انقلاب اسلامی هم نبود، ما ممکن بود مثلا این پیشرفت ها رو در بخش جاده سازی و پزشکی و آب و برق و گاز داشته باشیم. من میخوام حضرت عالی یک مقدار فراتر از این ماجرا به مسئله بپردازید و در واقع دستاوردهای انقلاب رو در ابعاد ملی و در سطح کلان برای ما تشریح بفرمایید.
بله،
زنده باشید، من در خدمتون هستم. شما شروع بفرمایید و اینکه حالا نمیدونم، حالا بخش بخش میخواید بفرمایید در سطوح مختلفه یا اینکه نه حوزه های علمی آموزشی اقتصادی، هر طور حضرت عالی صلاح میدونید میتونیم روند بحث رو ادامه بدیم.
بله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب ما استقلال کشورمون بوده.
بله،
ایران مستقلترین کشور جهانه. در حالی که قبل از انقلاب سفارتخونه های خارجی برای ایران تسلیم می گرفتن، به نحوی که این که چه کسی حتی پادشاه ایران باشه توسط این سفارتخونه ها انجام می شود. رضا خان به خواست انگلستان به پادشاهی رسید، و وقتی دیگه موندنش در ایران برای انگلستان فایده ای نداشت و به اون میگویند باید بروی، نمیپرسه چرا باید برم، چه برسه با این که مخالفت کنه. بلکه فقط میپرسه مرا کجا باید کجا بروم. به اون میگویند تو را به هند میبریم، اما به آفریقا میبرن. بعد پسرش علم را به سفارت انگلیس میفرستد تا با نفر دوم سفارت گفتگو کنه. در این گفتگو علم پیام محمد رضا را به سفارت انگلیس میرسن و میپرسد آیا من هم باید بروم یا من میتوانم بمانم. ولی به شما قول میدهم که اگر بمانم، هر جا منافع انگلیس در منافع ملت ایران با منافع ملت ایران در تضاد قرار گرفت، منافع انگلیس را ترجیح دهم. بعد از چند روز سفارت انگلیس اطلاع میدهد که تو میتوانی بمانی. سفارتخانه های ابتدا سفارت انگلیس در زمان رضاخان فقط سفارت انگلیس و در زمان محمد رضا سفارتخانه های آمریکا و انگلیس تمام مقدرات کشور را در اختیار داشت. آنها بودند که برای ایران تصمیم می گرفت. که آیا شاه باید بماند یا برود، چه کسی باید نخست وزیر و وزیر دربار و دربار باشد، از رو نسب وزرا عملا با انگلیس بود، انگلیس و آمریکا بود. تصمیمات کشور در ابعاد مختلف توسط آنها اتخاذ می‌شد. اوج گیری انقلاب آمریکایی‌ها احساس کردند که ماندن شاه در ایران به اوجگیری بیشتر انقلاب و شکست نظام شاهنشاهی و نظام سلطه منجر خواهد شد. رضا به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با ضد انقلاب و خونسا کرد با انقلاب و خونسا کردن روند پیروزی انقلاب، بهتر از شاه برود و فرض دیگری تو کندار شود. در این راستا بختیار را انتخاب کردن که جزء جبهه ملی بود و سابقه مبارزاتی داشت. وقتی به شام میگویند باید بروی، مثل پدرش نمیگوید چرا بروم نمیروم، کاملا مطیع بود. او حتی مشارکتی در این که در تصمیم این که کجا برود نداشت. ما 43 سال است که عادت کرده ایم به این استقلال، به این که ما خودمان تصمیم خودمان برای خودمان تصمیم میگیریم. اگر اشتباه کنیم خودمان اشتباه کرده ایم و اگر درست عمل کنیم خودمان درست عمل کرده ایم. حتی آمریکا و اسرائیل هم چنین استقلالی ندارن. یه لحظه معذرت میخوام، گوش دستون.
خواهش میکنم.
الو صدای من میاد؟ الو
الو با من هستید آقای دکتر؟
بله بله بله. ازبیدید یکی به خط من ببینم که قد میشه، میام بزنم قد میشه. خب کجای کار بودیم؟
آمریکا و اسرائیل هم استقلالی که ما داریم رو ندارن.
سیاست خارج چیز صهیونیست ها و به واسطه آن رژیم صهیونیستی نفوذ زیادی در آمریکا داره، به نحوی که هیچ نامزدی بدونه هیچ نامزدی برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس و سنای آن کشور و یا حتی انتصاب در پست‌های حساس بدون اذن رژیم صهیونیستی انجام نمیتوانند به پیروزی برسند. و سیاست خارجی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا در صورتی که هر یک از دو حزب حاکم باشند باز در دست رژیم صهیونیستی است. آمریکا نیست این استقلالی نداره. و سران کشورهای سران دولت‌های آمریکا همواره مجبور بودند منافع رژیم صهیونیستی را بر منافع آمریکا ترجیح دهند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی نیز بدون حمایت آمریکا دوام نمی‌آورد. در حالی که ایران در تمام مقاطع این 43 ساله در مقابل همه توطئه‌های ایستادگی کرده است. چه زمانی که همه قدرت‌ها یعنی چه آمریکا و اروپا و چین و اتحاد جماهیر شوروی و دیگران بر علیه ایران متحد شده بودند و چه زمانی که آنها با هم اختلاف داشته بودند، در همه شرایط ایران راه مسیر خود را طی کرده است. این اقتدار مثال زدنی است. و بسیاری از کشورهایی که امروز یک قدرت محسوب می شوند حسرت این استقلال را می خورند. در زمان شاه یک سرباز و گروهبان آمریکایی به ژنرال های ایرانی دستور داده و آنها را تحقیر میکرد. و فرماندهان نظامی ایران برای جلب نظر آمریکایی ها و جلب نظر حمایت آنها دختران و همسران خیش را به آنها پیشکش میکرده. در خاطرات یکی از مقامات آمریکایی که به صورت کتاب منتشر شده بود، آمده است که یکی از ژنرال‌های آمریکایی در یکی از مهمانی‌ها که درباریان که دربار به خاطر به افتخار آن ژنرال برگزار کرده بود، در یک اشاره بسیار مختصر میگوید فلان فرمانده نظامی ایران فرد لایقی است. همین تعریف مختصر کافی بود تا شاه آن فرد را برکنار کند، زیرا می ترسید که آنها او را ترجیح دهند، او را به محمد رضا ترجیح دهند. در آن کتاب خاطرات از این تعریف به عنوان بوسه مرگ نام برده می دهند. متاسفانه الان اسم اون جنرال و اون کتاب یادم نمیاد. سایروس وانس وزیر خارجه آمریکا زمان کارتر قبل از پیروزی انقلاب نامه‌ای به کلیه سفارتخانه ها می‌نویسد، نامه سری، و تحلیل خود را از موازه کشورهای مختلف راجع به انقلاب اسلامی بیان میکنه. این سندی بود که این سندی است که در اسناد دانشجو جاسوسی پیدا شده، پیدا و منتشر شده. او در تحلیل که قبل از انقلاب نوشته شده بود تأکید میکند که حتی چین و شوروی هم حکومت شاه را به انقلاب اسلامی ترجیح می‌دهند. زیرا ملت‌های مسلمانی در سیطره سلطه آنها قرار دارند و اینها نگران بودند که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شکلی یک حکومت اسلامی موجب تهییج این ملت ها برای استقلال از حکومت کمونیستی مرکزی آنها شد. یعنی انقلاب اسلامی با وجود حمایت همه این قدرت ها از رژیم شاه پیروز شد. این ماجرا در زمان جنگ نیز تکرار شد، جنگ 8 ساله، زیرا در این جنگ 8 ساله نیز هم آمریکا و اروپا، هم چین و شوروی و هم ارتجاع عرب، همگی و متحدین اینها همگی از صدام حمایت میکرده. این اولین بار بود که قدرت‌های متضاد، یعنی هم امپریالیسم آمریکا، هم کمونیسم چین و روسیه شوروی، چین و شوروی در یک جنگ در یک جبهه بودند و یک کشور یعنی ایران در یک جبهه دیگر. مثلا در جنگ ویتنام چین و شوروی به نفع ویتنام موضع می گرفتن، آمریکا و اروپا علیه ویتنام. اما در جنگ ما اینها همه از صدام حمایت کردن. این موضوع نیز در تاریخ می شود. عهدنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از جمله تحریم‌ها هم از چند بانی آن آمریکا و اروپا بودند، اما رأی چین و روسیه را هم به دست آورد. و این حجم از تحریم و فشار به ازان خود آمریکایی ها در تاریخ بی‌نظیر بوده. هرگز چنین تحریم گسترده‌ای برای یک ملت انجام نگرفته بود، که آن هم به اذعان مقامات آمریکایی به شکست بزرگی انجام میده که اگر این حجم از تحریم علیه هر کشور دیگری رخ میداد، آن کشور فرو می پاشید. و اینک آمریکایی ها از آن دارن که آمریکا منزوی شده است. یک زمانی آمریکایی ها تعیین می کردن چه کسانی در مذاکرات با هر کشوری شرکت کنن. امروز ما هستیم که آمریکا را به مذاکرات برجامی راه نمیدنیم. برای ما امر عادی و ساده شده است، ولی مسئله بزرگی است. جهت نیست که آمریکایی‌ها میگویند خروج ترامپ از مرجام و البته مقاومت ایران باعث تغییر و انزوای آمریکا شده است. هرچند دولت گذشته دولت واداده‌ای بود، و مرعوب و مجذوب غرب بود. اما نظام ولایی کشورمان و صلابت مواضع رهبری به گونه ای بود که شش قدرت جهانی در یک طرف میز مذاکره و ایران در طرف میز دیگر بود. هرگز ایران چنین اقتداری نداشت. وقتی سران آمریکا و انگلیس و روسیه، یعنی روزولت و چرچیل و استالین در ایران به مذاکره پرداختند، دارا به مذاکره را ندادند. و از ایران برای ورود به کشورمان اجازه نگرفتند. به هر حال استقلال کشورمان امر مهمی است، امر بسیار مهمی است. از سوی دیگر تعیین مسئولین کشور همه مسئولین کشور بلا استثناء مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و در 43 سال گذشته حدود 43 انتخابات برگزار شده، یعنی هر سال یک انتخابات. در تاریخ دموکراسی های جهان در هیچ مقطعی از تاریخ و در هیچ نقطه‌ای از جهان این تعداد مراجعه به افکار عمومی برای تعیین مسئولین و سیاست ها بی سابقه است. مردم با انتخاب خودشان غلط یا درست وضعیت کلان کشور را رقم زدند. از امتیازات بزرگی که انقلاب و ملت ما دارند مسلمان بودن ماست. اینکه ما به خدا و قرآن و پیامبر اسلام اعتقاد داریم و باور داریم قرآن را که کتاب خداست، یعنی کتاب آفریننده همه هستی، به عنوان حق مطلق پذیرفته ایم و از رهنمودهای آن استفاده میکنیم. این کتاب را شما در هر نقطه از جهان میتوانید پیدا کنید، در کاخ سفید، کرملین، در پکن، در لندن و هر جایی. اما آنها چنین باوری ندارند و به خاطر همین هم تصمیمات آنها به دور از رهنمودهای قرآن است. یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و در این 43 سال با استحکام مقاومت کرد و ماند و پیشرفت کرد و وارد گام دوم شده است، این است که رهبر نظام قرآن شناس و معتقد به قرآن است و بر اساس رهنمودهای قرآن سیاست ها را هدایت میکنه. وگرنه ما نه پیروز میشدیم در انقلاب و نه میتوانستیم من بمانیم، چه برسد به این که در اوج تحریم ها و تهدیدها پیشرفت نیز بکنیم. جمهوری و اسلامی بودن نظام ما الگویی است برای ملت های دیگر. اسلامی که کسب علم را عبادت خدا می بند، اسلامی که یک ساعت عدالت را از 70 سال عبادت برتر می دارد. اما قبل از این که دومش و جوهر قلم عالم را از خون شهید برتر می شود و بعد هم همین که یک ساعت عدالت را 70 سال عبادت برتر می دارد. ملتی که چنین ملتی شکست ناپذیر است. اگر اشکالی در سیاست های کشور ما وجود دارد، نه از اسلام، از نوع مسلمانی ماست. ما در کنار نقاط قوت نقاط ضعف زیادی هم داریم، اما ضعف ما به اسلام بر نمیگرده. بلکه ناشی از فرهنگ ضعف در فرهنگ عمومی. مثلا امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است، ولی باور اغلب ما این است که بهترین کار تفریح است. اگه اگه باور ما این بود که بهترین تفریح کار است، سرعت پیشرفت ما خیلی بیشتر میشد. اگر بخواییم در رابطه با این گونه دستاوردها صحبت کنیم، باید صدها جلد کتاب نوشت. در حالی که سیاست استعمار و حکومت شاه الغای این موضوع بود که ما نمیتوانیم و ملت ما تحقیر می شدن، دعار حضرت امام ما می توانیم بود، دعاری که البته الان دیگر کهنه شده است. بلکه شعار ما امروز این است که ما توانستیم. باور کردیم که می توانیم و بر اساس آن هر جا عمل کردیم توانستیم. ایران امروز کشوری است که خود ماهواره می سازد، سکوی پرتاب موشک و خود موشک را خودش می سازد. ایران کشوری است که خودش هواپیمای مسافری و جنگی می‌سازد، در حالی که قبل از انقلاب حق نداشت، تکنیسیان‌های ما حق نداشتند تعویض قطعات هواپیماها را که دولت توسط آمریکایی‌ها انجام می‌شد ببینند، ما بودا یاد بگیرم. کشتی‌های اقیانوس پیمایی که ما می‌خریدیم باید از کاپیتان‌ها و ملوانان خارجی استفاده می‌کردیم. امروز ما خود کشتی‌های اقیانوس پیما می سازیم، اقیانوس پیما و زیردریایی می سازیم. ما به این نوع اخبار عادت کرده ایم. روشت انقلاب را اونطور که هست درست نمی کنیم. تنها این که ما حرکت وضعی و طولی کره زمین را حس نمی کنیم. ولی وقتی از جب خارج می شویم و به خارج از جب می رویم، این حرکت سریع مشاهده می شود. اینکه یکی از بیرون به ایران نگاه می کنند، بهتر از خود ما این پیشرفت را لمس می کنند. بس نیست برم تو بگیم ادامه بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردید. من اگر همین رو هم بتونم در واقع مفهوم رو برسونم فکر میکنم که گام بسیار بزرگیه. اگر فکر میکنید نکته ضروری هست من در خدمتون هستم، وگرنه که بیشتر از این تصدیق اوقات نکنم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. دعامون بفرمایید. فرمایشی نداری؟
قبلش برام میفرستید دیگه؟
بله بله حتما میفرستم.
بسیار خوب.
زنده
خدا
باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.